بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی عدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به بابون فی احیاء المؤمن. از اینجا سه باب مهم داریم که یه خورده نیاز به توضیح داره و شاید بعضی روایاتش هم کمتر شنیده شده باشد و بعضی هاش مخالف اون چیزیست که در ذهن ما معمولا نقش بسته. حالا برسیم عرض خواهم کرد. فعلا باب اول رو بخونیم. این باب که درش سه حدیث هست، بابون فی احیاء المؤمن، بابی در زنده کردن مؤمن، حیات بخشیدن به مؤمن. در این سه حدیث شریف آیه ای از آیات کریمه قرآن استفاده شده که مربوط به سوره مبارکه مائده است اگه اشتباه نکنم و ترجمهش هم یه خورده مشکل هست، و اون آیه این هست که من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، سوره مبارکه مائده. من قتل نفسن به غیر نفسن، یعنی هر کس یک کسی رو بکشه، فردی یک نفر رو بکشه بدون حالت قصاص. یه وقت قصاص، حق قصاص دارم، فردی رو میکشم به قتل میرسانم، یه وقت نه بدون دلیل، خطا هم نیست، عمدن فردی رو بکشم. من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، پس گویا همه مردم را کشته است، گویا کشته است مردم را، جمیعا همه مردم را. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، و هر کس یک نفس را زنده بدارد، احیا کند، جلوگیری کند از مرگ، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا همه مردم را زنده کرده. ظاهر امر این هست، مثلا به حسب ظاهر مثال میزنیم، یه پزشکی، یه دکتری، مثلا یه فردی میخواد بمیره، این میره درمانش میکنه، جراحی میکنه، کاری انجام میده، اجازه نمیده بمیره این فرد، کمک میکنه که این بقا پیدا کند، حیات پیدا کند، دوام حیات پیدا کند. این گویا همه مردم رو زنده کرده. حالا این معنای آیه شریفه چی هست؟ حالا عرض خواهیم کرد. این آیه است که در این سه حدیث استفاده کردن اهل بیت علیهم السلام، در حدیث اول و دوم و حدیث سوم، در هر سه استفاده شده. و حالا موضوع عمدتاً ناظر به اون جنبه باطنی است. این آیه یک معنای ظاهری داره، یک معنای باطنی داره. معنای ظاهریش اینه، یک کسی لب پرتگاه ایستاده داره میفته، شما دستشو میگیری نجاتش میدی، احیاش کردی. علیاذ بالله کسی لب پرتگاه ایستاده، کسی عمدن بره هولش بده بدون دلیل، بحث جنبه شرعی درش نیست، صرفا برای اینکه لذت ببره یا برای اینکه انتقام جویی کنه، مثلا از اون فرد بدش میاد، از لب پشت بام هولش بده، پشت بام این رو به زمین، فرد بیفته بمیره، این میشه قتلن، من قتل نفسن به غیر نفس، یک نفر را کشته است، گویا همه مردم را کشته. اگر این میخواد بیفته، نفر نجاتش بده، دستشو بگیره، یا خانهش آتش گرفته، بره داخل خانه، به یک نحوی اون فرد خودش نمیتونست در بیاد، میخواست به آتش بسوزه، نجاتش بده. زلزله آمده، آوار ریخته روش، اگر نریم کمک کنیم میمیره، میریم کمک میکنیم، ما زحمت میکشیم، اون فرد از زیر آوار خارج میکنیم. سکته قلبی کرده، روی زمین افتاده، مشکلی براش پیش آمده، ماشین میخواد بهش بزنه، و هزار و یک اتفاقی که داریم در جامعه میبینیم، و فردی به فرد دیگری کمک میکنه و اون رو نجات میده که اون نمیره. خداوند میفهمد این کسی که من احیاها، معنی ظاهری آیه، هر کس او را نجات بدهد، یعنی احیا کند، احیا کند، نه که مرده هست تمام شده اینو زنده کنه، نه، یعنی نزدیک به مرگ، مشرف به مرگ، این جلوگیری از مرگ بکنه، به این میگن احیا. احیا کنه، گویا همه مردم را احیا کرده. اونی که کشت، گویا همه مردم رو کشته. کأنما احیا الناس جمیعا، این معنی ظاهری آیه هست. در روایت هم میرسیم، حالا میبینید، از سوال میشن حضرت من حرق او غرق، یعنی اگر کسی میخواد آتش بگیری یا میخواد غرق بشه در آب، شما نجاتش بدی، گویا همه مردم رو نجات دادی و به همه جان دادی. این معنی ظاهری. معنی باطنی که در این آیات آمده، در این روایات آمده و بیشتر مد نظر مرحوم کلینی هم همین جنبه معنای باطنی قرآن هست که در این ابواب مربوط به مؤمن آوردند، با معنای باطنی هست بیشتر مد نظرشون. در معنای باطنی یعنی این که هر کس فردی را از ضلالت به هدایت وارد کند. فردی گمراه هست، سنی هست، زیدی هست، واقفی هست، مثلا حالا واقفی امروز نیستن، شیش امامی هست، یا مسیحی هست، بیدین هست، ضد خدا هست، باهاش صحبت میکنه فرد، روش کار میکنه، باهاش مناظره میکنه، مباحثه میکنه، کتاب معرفی میکنه، در تعامل هست، سوالات او رو پاسخ میده و این فرد متمایل میشود به صراط حق و ایمان میاره، شهادتین میگوید، شهادت ثالثه میگوید، اقرار به ولایت میکنه، شیعه اثناعشری میشه. این فرد گویا همه مردم را زندگی زنده کرده است، یعنی حیات معنوی بخشیده است. پس اینجا حیات دو معنا شد حداقل، یکی حیات ظاهری، یکی حیات باطنی، حیات ایمانی. حیات ظاهری همین مرگ و زندگی ظاهری هست که روح از بدن جدا بشود، بدن تبدیل به یک جماد بشه بره زیر خاک، این میشه مرگ، و نجات دادن از این شرایط میشه احیا. معنای باطنی حیات یعنی حیات ابدی ببخشد در بهشت، یعنی او را اهل صراط مستقیم بکند، یعنی او را صاحب نور ایمان بکند، صاحب اعتقادات حق و تفکرات حق بکند. در این شرایط اسم این کار میشه احیاء باطنی، احیاء تعویلی، تعویل اعظم حضرت فرمود. این اجمال مطلب است. خب اولا که اجمالا دلالت داره بر استحباب دعوت افراد به خیر، به صراط مستقیم دعوت کنیم. این مدح داره، یعنی قرآن فرموده من احیاها، یعنی من احیا نفسن، هر کس یک نفس را احیا کند گویا همه مردم را احیا کرده، یعنی اینقدر برای ثواب می‌میسن. حالا به معنای آیه خواهیم پرداخت، هنوز به معنای آیه نپرداختیم، اجمالا داریم معنا میکنیم. یک فرد رو احیا کنه به حسب ظاهر یعنی همه رو احیا کرده. خب این همه فضیلت داره. از اون طرف هم در معنای باطنی بله، از ضلالت به هدایت نجات بدهد. این یعنی این کار خوبی اگه تونستی این کار رو بکنی انجام بدی. حالا بعد در روایات بعدی خواهیم خوند که در ابواب بعد، باب بعد نه باب بعدش، که خیلی جاها ائمه فرمودن نه رها کنید، دعوت نکنید مردم رو به حق، رهاشون کنید، خداوند اگه بخواد از مسیر دیگه این کار رو انجام میده. حالا اینا چطور با هم جمع میشه عرض خواهم کرد. فعلا اول این باب رو خوب متوجه بشیم چی هست معنا. پس این روایات دلالت بر خوب بودن و مدح دعوت افراد از هدایت به ضلالت دارد. حالا دو تا نکته میخوایم عرض کنیم. یک، اینجا معنای ظاهر آیه همون حیات و موت ظاهری هست. معنای تأویلی و باطنی آیه هدایت و ضلالت هست، که هدایت حیات هست و ضلالت موت هست. در اینجا الان دو تا نکته باید توجه کنیم. یک، هر دو معنا مراد خداوند هست، هم معنای ظاهری هم معنای باطنی. هم معنای ظاهری معنای قرآن است، هم معنای باطنی معنای قرآن است. هم معنای ظاهری مراد خداوند است، هم معنای باطنی مراد خداوند است. هم معنای ظاهری قرآن است، هم معنای باطنی قرآن است. هر دو قرآنه. اینطور نیست که اگر ما یک آیه‌ای رو گفتیم مثلا اینجا مراد از شمس مثلا آقا رسول الله هستن صلی الله علیه و آله و سلم، بگیم خب دیگه این قرآن نیست. نه، اینطور نیست. وقتی ائمه ما معنای آیه‌ای رو بیان کردن، شما هر وقت با اون آیه برخورد کردید اون معنا رو به ذهنتون بیارید، اون معنا رو تمرین کنید، تصدیق کنید. اون معنا قرآنه، اقرار به اون معنا اقرار به قرآنه، رد اون معنا رد قرآنه، انکار اون معنا انکار قرآن هست. تمام احکامی که قرآن دارد و معانی قرآنی دارد بر معانی تأویلی و باطنی هم جاریست. پس این که بگیم آقا ما میخوایم تفسیر قرآن کار کنیم و قرآن فهم بشیم و حامل قرآن بشویم و تدبر در قرآن کنیم، این اشتباهی که نوعا در ذهن هست، یعنی فقط معنای ظاهری قرآن، ترجمه قرآن، در حدی که شأن نزول رو بفهمیم، در حدی که داستان تاریخیش رو بفهمیم، در حدی که همون معنای ظاهری رو بفهمیم، چه فرقی میکنه؟ معنای ظاهری با باطنی، هر دو قرآنه. بله، یک وقتی هست کسی میگه آقا معنای باطنی مثلا فرض کنیم سنگین هست، عمیق هست، پیچیده هست، تحمل نمی کنند مردم، پس ما برای مردم نمیگوییم و فقط همون انحصارا معانی ظاهری و ترجمه قرآن رو میگیم. این ممکنه کسی چنین حرفی بزنه. پاسخش این است که بسیاری از این تأویل ها و باطن هایی که اهل بیت بیان فرمودن چیزی نیست که مردم نتونن تحملش کنن. مثل همین آیه حضرت میفرماید اینجا مراد از احیا علاوه بر این که نجات دادن از آتش گرفتن و غرق شدن هست، نجات دادن فرد از ضلالت به هدایت هست، خارج کردن فرد از ضلالت و وارد کردنش به هدایت هست. خب چه اشکالی داره که ما این معنا رو به مردم بگیم؟ این هم قرآن، این هم معنای همین آیه است. خداوند در قالب همین الفاظ که من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، با همین الفاظ قرآن معنای ضلالت و هدایت رو هم اراده کرده است. چطور مردم نمیفهمن؟ چرا مردم نفهمن؟ مگه این چه چیز پیچیده ای داره؟ شما بگی آقا انسان دو بعد داره، یک بعد ظاهری یک بعد باطنی. بعد ظاهریش با پزشکی و نجات دادن از افتادن به دره و فلان و اینها هست، نجات دادنش. یک نجات دادن یک بعدی هم داره باطنیه، ایمانیه، حیات اخرویشه. اونجا به بهشت و جهنم هر کس فرد را از سمت جهنم به سمت بهشت هدایت کنه زندش کرده. چرا مردم نفهمن اینو؟ ما همین مفاهیم رو داریم در قالب تعالیم دیگه به مردم منتقل میکنیم. حالا چون نوبت قرآن شد دیگه بگیم که اینا رو نمیشه به مردم گفت؟ نه، میشه گفت. پس این که بعضی از مفسرین متاسفانه چنین نگاهی داشتند و دارند که آقا قرآن در حد همون تفسیر، در حد همون ظواهر، چرا؟ نه، اتفاقا انسان وارد لایه‌های باطنی هم بشود. و کم کم حالا یک نکته ای هم عرض میکنم، باز این از اون نکاتی که باید سر فرصت بهش بپردازیم. کم کم این دقت کنید خواهش میکنم، کم کم این معانی باطنی و تأویلی برای افرادی که با این معانی باطنی و تأویلی انس میگیرند تبدیل به معنای ظاهری میشود. یعنی الان مثلا به شما میگن اقیم الصلاة، نماز به پا دارید، چی میاد تو ذهن شما اول؟ الان من گفتم شنوندگان محترم، اول چی آمد در ذهن شما؟ اقیم الصلاة، نماز رو به پا کنید. همین نماز خوندن دیگه، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح، همین آمد در ذهن ما. خیلی خوب، حالا اگه مدت ها کار کنید با روایات با اهل بیت و ببینید اهل بیت محرز شد، فرمودن مراد از صلات ولایت امیرالمومنین است، یعنی ولایت امیرالمومنین را به پا دار، هر جا میبینی میتونی خدمتی به احیای امر امیرالمومنین بکنی انجام بده. اقیم الصلات یعنی این، واقعا معنای اقیم الصلات این هم هست حقیقتا. بعد مدتی انس میگیری، همونطوری که من به شما نگفتم اقیم الصلات، نماز آمد تو ذهن شما، ولایت هم میاد تو ذهن شما و این تبدیل به معنای ظاهری میشه. پس ظاهری و باطنی نسبی هست. الان فعلا من آشنا نیستم، نمیدونم آقا اقیم الصلاة یعنی چیه، نماز رو به پا دار. حالا نمیدونستم که اقیم الصلاة یعنی ولایت امیرالمومنین را هم به پا دار و اقامه کن، نمیدونستم. خب این معنا میشه برای من باطنی تعویلی، وقتی برام ارائه میشود، برای من به من تعلیم میشود، این میشه برای من معنای باطنی. اما بعد از مدتی همین معنا برای من میشه ظاهری. اقیم الصلاة، صلاة یعنی ولایت، یعنی نماز، یعنی صلوات بر محمد و آل محمد، یعنی دعا، همه اینا معنی صلاة، همش میشه معنای ظاهری. بعد از مدتی تبدیل میشه. مثل اینکه فرض بفرمایید شما زبان انگلیسی رو نمیدونید، نمیدونید که مثلا هلو یعنی سلام. به شما میگن هلو، هیچی نمیاد تو ذهنتون. میگن سلام، سلام میاد تو ذهنتون. خب این میشه معنای ظاهریش. کم کم میگن هلو هم همون معنای سلامو داره، ولی بارهای دفعات اول نمیاد در ذهن شما. چند بار که تکرار میشه هلو هم مثل سلام میشه سلام. مثل کلمه بسیار خوب، وقتی میخواید تایید کنید میگید بسیار خوب. بعد مدتی به شما میگن اوکی هم همون معنی بسیار خوب رو داره، به معنی چشمه، توافق، موافقه، اعلام موافقته. شما بعد از مدتی براتون دیگه فرقی نمیکنه بگید بسیار خوب، بگید موافقم، یا بگید اوکی. همه اینا میشه با هم چی؟ معنای ظاهری، تبدیل به ظاهر میشود. معانی باطنی قرآن هم همین طور است. برای افرادی که انس میگیرن تبدیل به ظاهری میشه بعد از مدتی. لذا تا میگن یوم الجمعه، روز جمعه قرآن فرموده، درسته؟ نماز جمعه بخونید، فاسعوا الی ذکر الله، اذا نودی علی الصلات من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله، برای کسی که آشنا نیست، فقط معنی ظاهری قرآن رو بلده و با معانی باطنی آشنا نیست، با معنی حقیقی و درونی و لایه‌های دیگر معنا آشنا نیست، تا میگی اذا نودی علی الصلات من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله، میگه خب یعنی وقتی روز جمعه شد، اذان ظهر جمعه مثلا شد، یا منادی ندا داد برای نماز جمعه، شما به سرعت برید به سمت نماز جمعه و اقامه کنید نماز جمعه را. خب بار اول به این فرد بگن آقا اینجا مراد از روز جمعه عالم زر هست، اون مرتبه ایست که همه مخلوقات رو خداوند جمع کرد برای پیمان ولایت امیرالمومنین، لذا صلات ولایت امیرالمومنین هست، ذکر الله هم اقرار به ولایت حضرت و تسلیم حضرت بودن هست، روز جمعه هم اصلش در عالم زر هست وقتی که همه جمع شدند برای پیمان ولایت. خب بار اول میگه این معنای باطنی هست، درسته، ولی بعد از مدتی اونس اصلا این میشه معنای ظاهری، این میشه معنایی که اول میاد به ذهن، تا بهش میگن سوره جمعه، میگه سوره ولایت، سوره عالم زر، سوره ای که در این سوره، تا بهش میگن سوره مائده، میگه مائده یعنی ولایت امیرالمومنین، چون اول آشنا نبود با مائده، میگن مائده یعنی چی، میگم این نعمتهای ظاهری، سیب و گلابی و گوشت و برنج و نان و اینها، ولی بعد از مدتی که اونس گرفت یقین کرد که مائده در این سوره اولین معناش معنای ولایت امیرالمومنین هست، ولایت اهل بیت هست، عقاید حق هست، تا بهش میگن سوره مائده چه سوره ای، میگه سوره ولایت امیرالمومنینه، تا بهش میگن نوح، میگه نوح موضوع امام حسین است، نوح یعنی کربلا، سوره نوح یعنی داستان کربلا رو داره تعریف میکنه. حالا اگر این فرد با معانی باطنی آشنا بشه ها، یعنی روی ضوابط قرآنی حدیثی که خود اهل بیت تعلیم فرمودن جلو بره این فرد، بعد اون معانی که ابتداعاً برای او غریب بود، نامعنوس بود، باید به زحمت مثلا قبول میکرد، کم کم بعد مدتی که اونس گرفت تبدیل میشه براش به معنای ظاهری، و لذا برای اهل بیت علیهم السلام همه معانی قرآن ظاهریه، به نسبه ما تعویله، به نسبه ما باطنه، به نسبه ما متشابهه. اگه اهل بیت میفهمن این آیه از متشابهات است، این تعویل این آیه است، این باطن این آیه است، برای ما باطن است، نه برای خود امام. امام علیه السلام تمام معانی قرآن رو اطلاع دارن، آگاهی دارن، تمام اون معانی که آگاهی و اطلاع دارن برای اونها معنی ظاهری است، چون همه کلام خداست، همه حق هست. بله نسبت به همدیگه بسنجی، یکی مهمتره یکی اهمیتش کمتره، مثلا ولایت مهمتر است از خود نماز ظاهری، ولی در این حال به لحاظ معنایی و تبادر به ذهن و انسباق به ذهن که این معناست به سرعت سراغ ذهن بیاد، اینها همه با هم مساوی معنای قرآن هست. پس برای اهل بیت یگانه هست، برای ما ظاهر و باطن داره، تعویل داره، ظاهر داره، تفسیر داره، تعویل داره، اما همون تعویل رو بعد اینکه فهمیدیم کم کم اونس باش گرفتیم، برای ما هم تبدیل به معنای ظاهری خواهد شد. خب این نکته مهمی بود، آثار زیادی داره، من دیگه عبور میکنم. گفتیم دو نکته داریم در مورد این آیه، گفتیم این آیه ظاهر دارد، باطن دارد، یا به تعبیر روایت تعویل دارد. ظاهر و تعویلی که داره، ظاهریش همین موت و حیات ظاهری بود، تعویلش هدایت و ضلالت بود. گفتیم دو نکته داریم، یکی این که نکته اول اینو گفتیم خلاصش، که توجه کنیم که تمام اینها معنای قرآن هست، همه اینها قرآن هست، فرقی نمیکنه. نکته دومی که میخوایم بگیم الان این هستش که بین معانی قرآن اهم و مهم و شرافت هست، یعنی یک معنا از معنای دیگه جامع‌تر، شمولدارتر، با اهمیت دار، با اهمیت تر، تأثیرگذارتر هست، اشرف هست، اول هست، اولا هست، اهم هست. مثل همین آیه، الان معنای ظاهری آیه قتل نفس هست و احیای نفس ظاهری هست، خب این مهمتر هست یا اون نفس باطنی، اون احیای باطنی و موت باطنی؟ خب مشخص موت باطنی و احیای باطنی مهمتر هست. چرا؟ به جهتی که اون با زندگی ابدی انسان در ارتباطه، با بهشت و جهنم انسان در ارتباطه، پس اون مهمتر هست. پس گاهی معنای باطنی از معنای ظاهری افضل هست، برتر هست، مهمتر هست، پس باید توجه ما هم بهش بیشتر باشه. پس این که بگیم آقا ما قرآن رو فقط میخوایم در سطح ظاهر کار کنیم، این خلاف مرام اهل بیت هست. اهل بیت قرآن رو فقط در سطح ظاهر به مردم توضیح ندادن، هر چه معنای قرآن هست ما دوست داریم بفهمیم، هر مقدار که هست، تعویل هست، تفسیر هست، باطن هست، باطن و باطن هست، ظاهر ظاهر هست، شکلهای مختلفی که در روایات مطرح شده، تمام اینها رو میخوایم بفهمیم. این که ما بیایم مردم رو و خودمون رو فقط منحصر کنیم و اسیر کنیم در معانی ظاهری، این روش روش صحیحی نیست، باید سعی کنیم مراقب باشیم این روش رو پیش نگیریم که فقط در سطح معنای ظاهر نخه. لذا گفته میشه از این جهت آشنایی با کتب تفسیری روایی خیلی خوبه، چون جامع انسان تعلیم میگیره. شیعه اگه شیعه اثنا عشری هست، کتب حدیثی تفسیری رو بخونه. توجه فرمودید؟ یک بابی مرحوم کلینی دارن در کافی، در کتاب الحجه، همین تأویل آیات. اگه کسی اون باب رو نگاه کنه و دقت کنه، شرحایی که بزرگان مختلف گوناگون با مشربهای مختلف به اون باب انجام دادن در جاهای مختلف، حالا گاهی در کتاب کافی، یعنی تحت عنوان شرح کافی، گاهی هم در سایر کتاب‌هاشون، مثل مرحوم علامه مجلسی و بزرگان دیگه، حتی مثل ملا صدرا فیض کاشانی و بزرگان دیگر، اینا گفتن، نکات مفیدی درش گفتن، انصافا نکات پرفایده‌ای درش مطرح شده. اگه کسی اونها رو رجوع کنه میبینه مرام اهل بیت در بیان معانی قرآن چیست. پس فایده انس با روایات تفسیری، یعنی روایاتی که اهل بیت با اون روایات مستقیما یک آیه رو تفسیر کردن، تفسیر روایی سوره جمعه، تفسیر روایی سوره مثلا سوره مبارکه شمس، تفسیر روایی سوره عصر، میتونید نگاه کنید. یک سایتی هم هست که بسیار خوب اینها رو جمع کرده، کتابی هست به نام کتاب تفسیر اهل بیت. حالا این رو من الان توضیح میدم، یعنی یک چند دقیقه روی این موضوع وقت میذاریم این رو توضیح بدیم، چون فواید انشاءالله بسیار زیادی داره. تفسیر اهل بیت تفسیر 18 جلدی هست که آقای علیرضا برازش این تفسیر رو، حالا فردی یا گروهی نمیدونم، بالاخره جمع آوری کردن. تفسیر بسیار خوبی هست. البته یک اشکالی که درش هست این هست که روایاتی که مربوط به بحث براءت و تبری هست، یعنی در ذیل آیات اهل بیت علیهم السلام، اون روایاتی که در مذمت دشمنان خودشون بوده و در بعضی موارد نام بردن و اشخاصی رو معرفی کردن، در این تفسیر وارد نشده، اما سایر روایات رو جمع کرده ایشون و ترجمه خیلی خوبی کرده، تقریبا خیلی جامع جمع کرده روایات رو. و اگر کسی میخواد ذیل یک آیه از آیات رجوع بکنه و روایات ذیل اون آیه رو ببینه، تا حد تقریبا مقدور و ممکن ایشون در این تفسیر آورده، که حالا من آدرسش رو داخل کانال اصول کافی و منبر قرار دادم و میتونید مراجعه کنید. دسترسی بهش خیلی ساده هست، با اینترنت بسیار بسیار راحت انسان میتونه سوره مورد نظرش رو انتخاب کنه و اون آیه که مد نظرش هست رو هم به راحتی انتخاب کنه و روایات ذیل اون آیه رو ببینه. میتونه انسان کم کم با این سایت، در حقیقت با این نرم افزار و این سایت آشنا بشه و کار کنه و کم کم روایت تفسیری رو ببینه. یک تفسیر دیگه هم که بارها معرفی کردیم به شکل‌های مختلف، بسیار بسیار اون سباهش خوب هست و بلکه لازم هست، مخصوصا اهل علم، مخصوصا اهل علم چندین دور این تفسیر رو مطالعه کنن و مباحثه بکنن ان شاءالله که خوب به مبانیش مسلط بشن، تفسیر مرآت الانوار و مشکات الاسرار مرحوم فتونی هست با ته دو نقطه، مرحوم میرزا ابوالحسن عاملی نباتی فتونی، نباتی با تا، که ایشون جد مادری صاحب جواهر هست و از شاگردان بسیار خوب مرحوم علامه مجلسی. ایشون تفسیر داره به نام مرآت الانوار و مشکات الاسرار که در ضمن تفسیر البرهان چاپ شده، در ضمن تفسیر البرهان چاپ شده. خب اگر کسی با این تفسیر مرآت الانوار و تفسیر اهل البیت که در کانال سایت هم، در کانال ها هم قرار دادم، و همچنین با همون بخش کتاب الحجه کافی که خدمتتون گفتم که تأویل آیات و روایات تفسیری رو در کافی آورده و با شروحی که ذیل کافی در کتاب الحجه مطرح شده، اگر با اینها انسان آشنا بشه با روش تفسیری اهل بیت، خیلی خیلی بیشتر آشنا خواهد شد ان شاء الله. اواخر کتاب الحجه کافی، باب فیه نکت و نطف من التنزیل فی الولایه، باب مفصلی هست که مرحوم کلینی در اواخر کتاب الحجه آوردن، بابی که در اون نکته ها و مطالبی در ارتباط با ولایت در آیات قرآن مطرح کردن، با این کتابی که چاپ دارالکتب اسلامیه، جلد 1 صفحه 413 این باب شروع می شود و تا صفحه 435 تقریبا 20 خورده صفحه و 92 حدیث در این باب مرحوم کلینی آوردن. البته ابواب بعدش هم مربوط هست، اما خب اصل باب این هست. بالاخره این هم اگه کسی رجوع کنه به شروع و اینهایی که ذیلش هست در کتاب شریف کافی یا حداقل ترجمه این باب از کتاب کاف کتاب الحجه کافی رو مطالعه بکنه، خب خیلی فایده داره. پس بنابراین با این روش انسان میبینه که معنای ظاهری و باطنی هر دو رو انسان بداند بسیار خوب هست، با هر دو بسیار آشنا بشه انسان بسیار خوب هست. حالا این اجمالی از این باب که من مطرح کردم، حالا میخواییم وارد خود این آیه شریفه بشیم. گفتیم این آیه خورده مشکلاتی داره و سوالاتی، یعنی در حقیقت آیه استغفرالله آیه که مشکل نداره، یعنی فهم ما دچار مشکلی هست، سوالاتی برای ما پیش میاد این آیه به چه معناست. این موضوع رو میخواییم یه خورده در موردش صحبت کنیم. درباره اینکه معنای این آیه شریفه چی هست، باز میتونید عزیزان رجوع بکنن به تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی، به نظرم جلد سوم صفحه 289، شاید هم عقبتر دارم نگاه میکنم که خدمتتون عرض بکنم آدرس دقیقش رو. بله، جلد سوم صفحه 289 که معنی این آیه چی هست؟ یعنی چی اگر فردی فردی رو بکشه گویا همه مردم رو کشته؟ چرا همه مردم رو کشته؟ و اگر یک نفر رو زنده کنه گویا همه مردم رو زنده کرده؟ ایشون میگه که قیل فی تأویلهی اقوالون، در تأویل این آیه و معنای این آیه اقوالی مطرح شده که پنج معنا برای و پنج احتمال برای این معنا ذکر میکنن. اگه اجازه میدید من وارد نمیشم مفصل توضیح بدم چون خیلی وقت گرفته میشه، اجمالاً چند تا نکته رو عرض بکنم. در معنای ظاهری این آیه که هر کس یک نفر رو بکشه گویا همه مردم رو کشته، خب باید چند نکته رو در نظر گرفت. میتونه این نفس نفسش خاصی باشه نه هر کس، یعنی میتونه مراد امام باشه. اگر امام معصوم رو بکشی گویا همه مردم رو کشتی، اگر امام رو احیا کنی یعنی جانش رو نجات بدی، یعنی از او دفاع کنی گویا همه مردم رو زنده کردی، چون یک نفر است که ماننده بلکه افضل از کل خلق است. و همچنین از ائمه هم که بیایم پایین تر، در انبیا هم همینه، یک نبی رو نجات بدی یک نبی برتر است از کل امت، پس گویا همه مردم رو نجات دادی. و بالعکس حتی میتونیم در عرصه شیعیان کامل مثل حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، و در رتبه پایین تر حتی مثل حضرت سلمان و اینها، افراد مثل مالک اشتر، افرادی که یک نفره واقعا ارزش وجودیشون بیش از هزاران نفر هست، که اگر او رو نجات بدی گویا همه مردم رو نجات داد. این یک معنا احتمال برای ظاهر آیه. یک معنای دیگه بگیم نه، اصلا یک انسان معمولی رو هم شما نجات بدی، چون نیتت بر این هست که همه رو نجات بدی، حالا همیشه که افراد نمیمیرن که در معرض مرگ باشن ما نجات بدیم، یک بار در طول عمر انسان مثلا اتفاق میفته، دو بار، پنج بار، یک بار، دو بار، سه بار اتفاق میفته، وقتی این کار رو انجام دادی گویا همه مردم رو نجات دادی، یعنی این پاداش برای تو نوشته میشه که همه رو نجات دادی. چرا؟ چون اگه دستت برسه و شرایط باشه همه رو نجات خواهی داد، و اگر یک نفر رو عمدن کسی بکشد بدون دلیل گویا همه رو کشته، یعنی اگر شرایط پیش بیاد هر کسی رو خواهد کش. این به حسب معنای ظاهرش. و اما به لحاظ معنای باطنی هم همین هست، یعنی اگر یک نفر رو انسان از ضلالت به هدایت نجات داد گویا هر کسی رو که براش ممکن بوده نجات داده، لذا پاداشی که به او داده خواهد شد پاداشی است معادل با نجات دادن و هدایت کردن همه خلق به این فرد داده می شود. حالا اگه دو نفر رو نجات بده، سه نفر رو نجات بده، مضاعف، یعنی دو مرتبه گویا همه مردم رو نجات داده، دو برابر براش نوشته میشه یا سه برابر و امثال اینها. این یک اجمالی از معنای ظاهری و باطنی این آیه شریفه بود. حالا خود روایت رو بخونیم، این سه روایت رو انشالله که خود اهل بیت علیهم السلام کمک کنن که فکر ما، ذهن ما باز باشه و نورانی باشه، به نور معارفشون بتونیم درست آیات و روایات رو بفهمیم و انشالله بهش عمل کنیم. حدیث اول از سماعه یا سماعه هست، میگه از امام صادق علیه السلام میگه خدمت حضرت عرض کردم، از این عرض بیان کردم این قول خداوند عزوجل رو که من قتل نفسن بغیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. حضرت فرمود مراد از آیه این هست من اخرجها من زلال الی هدا، هر کس نفسی را، فردی را از زلالتی به هدایت دعوت کند فکأنما احیاها، گویا او را احیا کرده است، و هر کس فردی را خارج کند از هدایت به زلالت، گویا او را کشته. پس مراد از احیاء حیات ایمانی بخشیدن است و مراد از زلالت، مراد از اماته یعنی کشتن و قتل، خروج خارج کردن فرد از دایره ایمان به دایره کفر است، از صراط مستقیم خارج کردن است. حالا این آیه کریمه کلا بحث‌های زیادی داره، عرض کردم خیلی نکات در موردش میشه مطرح کرد، بحث ما این نیست که بخوایم مفصل وارد بشیم. مثلا بعضی هدایتگری ها و گمراه کردن ها جزئیه، کلی نیست، یعنی فرد از صراط مستقیم خارج نمیشه اما سرعتش کم میشه. مثلا شیعه اثناعشری است اما من یه نحوهی به او تعلیم میدم، مثلا یه روش تفسیری غلط به او تعلیم میدم، این همینطور با همین غلط میره جلو، خب عمرش عقب میفته، ضایع میشه. یا یک موضوعی رو غلط به او تعلیم میدم، تو یک موضوع اون فرد رو از صراط مستقیم خارج میکنم، نهایتا عاقبت به خیر است، بهشتی است، اما به طور کلی نمیشه گفت گمراه شد، اما به طور جزئی گمراه شد، در یک موضوع به خطا افتاد. اینا هم مصداق احیا و اضلال هست. حدیث دوم، فضیل ابن یسار میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم این قول خداوند عز و جل در کتابش که فرموده و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، این به چه معناست؟ هر کس احیا کند نفسی را. حضرت فرمود من حرق او غرق، از آتش گرفتن یا از غرق شدن. این معنی ظاهری آیه هست. قلت و فمن اخرجها من زلال الی هدا، پس اگر کسی نفسی را، فردی را از زلالت به هدایت خارج کند و بکشاند، این چی؟ این هم مصداق این آیه هست. قال ذاک تأویل هل اعظم، این بزرگترین تأویل این آیه هست. خب این بزرگترین تأویل هست. چرا بزرگترین تأویل هست؟ این هم یک نکته یه دیگه، حالا نکته لطیفیه، من عرض میکنم رد میشم سریع، اهل دقت اگر کسی بگیره، نکته جالبیه، نکته خوبیه. این اعظم بودن و بزرگترین حالت که فرموده حضرت تأویل و حال اعظم، عظیمترین تأویل این آیه، این عظیم بودنش به نفس معنای هدایت و زلالت میخوره، نه اینکه از همه جهت این عظیمترین تأویل هست، اینطور نیست، از یک جهت این تأویل عظیمترین تأویل هست، از این جهت که بالاترین معنای حیات هدایت است. بله، بالاترین و عظیمترین معنای قتل و کشته شدن و موت گمراهی است، جهنمی شدن است، این درسته. و به نسبه ما و به نسبه مؤمنین مهمترین امر، عظیمترین امر به نسبه ما انسان ها همون هدایت و زلالت ماست. اما معانی دیگه هم داره این آیه، معانی داره که در دسترس ما نیست. به یک معنا اونها عظیمتر است، یعنی سریتر است، مخفیتر است، یافتنش مشکلتر است. پس این که داره تأویل و حال اعظم، در جاهای دیگه هم در بعضی آیات دیگه قرآن داریم که مثلا همین که گفتم روز جمعه نامیده شد چون در اون روز جمعش کرد خداوند مخلوقات اولین و آخرین را برای پیمان ولایت امیرالمومنین علیه السلام. فهمید این تأویل اعظم آیه است. تأویل اعظم چرا هست؟ چون مربوط به امیرالمومنین است و امیرالمومنین افضل مخلوقات هستند و پیغمبر اکرم. پس هر معنایی که مربوط به نبوت و ولایت یا نسبت به پیغمبر اکرم و امیرالمومنین باشد، مثل و شمس و ضحاها، مراد از شمس پیغمبر هستن، میشه تأویل اعظم. چرا؟ چون مربوط به اول شخص عالم هست، عظیمترین شخص پیغمبر هستن. تأویل قرآن هم وقتی مربوط به پیغمبر بشه میشه عظیمترین تأویل، دیگه تأویلی از اون بالاتر نداریم. این به یک معناست. اما وقتی فرمودن و شمس و ضحاها، مراد از شمس پیغمبر هستند، و این فرزن مثلا اگه بفرمان و این تأویل اعظم آیه هست، آیا دیگه این از همه جهت اعظمه؟ نه، اعظم برای من همیشه اون معنایی که من بهش دسترسی نمیتونم پیدا کنم، عظیمتر است از فهم من، عظیمتر است از حیطه وجودی من. خب دیگه توضیح ندم، اینا مسائل تفسیری است و مربوط به این باب نیست، اجمالا اشاره کردم، اگه کسی دو سه مرتبه گوش بده انشالله نکته رو خواهد فهمید. حدیث سوم هم که حدیث بسیار مهمی است و فوایدی هم داره، از حمران ابن عیان میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم اصلحک الله، خدا امور تو را اصلاح کند، های سوال بکنم؟ حضرت فرمود بله. میگه عرض کردم که کنت علی حال، من برای یک حالتی بودم و امروز بر حالت دیگه ای هستم. خب چطور هست؟ چطور بودی؟ ایشون میگه قبلا اینطور بودم، کنت ادخل الارض، وارد زمینی سرزمینی میشدم، شهری دیاری میشدم، فعد الرجل والاثنین، یک مرد دو مرد، والمرأه یک زن دو زن رو نجات میدادم، دعوت میکردم به دین حق، فینقذ الله من شاء، خداوند گاهی بعضی از اینا خداوند هدایت میکرد به واسطه من، بعضیشون رو هدایت نمیشن بعضی هدایت میشدن. اما امروز بر حال دیگری هستم و انا الیوم لا ادعو احدا، هیچ کس را دیگه دعوت نمی کنم، با کسی دیگه صحبت نمی کنم. سوالش این هستش که اون حالم درست بود یا این حال من، کدومش رو باید انجام بدم، کدومش درست است؟ حضرت فرمود و ما علیک ان تخلی بین الناس و بین ربهم، چیزی بر عهده تو نیست که واجب بر تو نیست که حالا حتما باید مردم رو یکی یکی دعوت کنی، نه، میتونی بین مردم و بین پروردگارشون خلوت برقرار کنی. خود خداوند هر کسی رو صلاح دونست، به هر طریقی که صلاح دونست، از طریق هر کسی یا هر راهی که صلاح دونست دعوت خواهد کرد، اگر خدا قابلیت در فرد ببینه. چون ما که افراد رو دعوت میکنیم، ما در حقیقت بذر میپاشیم، مهیا میکنیم شرایط را آماده میکنیم، نمیدونیم که طرف واقعا باطنش چطور است، خواهد پذیرف یا نه. لذا ما باید در تبلیغ کم کم عمل کنیم. این یک دستورالعمل اهل بیت است. علتش چیه که ما باید کم کم عمل کنیم؟ چون دسترسی به واقعیت ها نداریم، دسترسی به اون تینت های افراد نداریم. ما مثل اهل بیت نیستیم. اهل بیت وقتی فرد رو میبینن کامل حقیقت وجودش رو میفهمن که این قبول خواهد کرد یا نخواهد کرد. اما ما چون دسترسی نداریم و نمیدانیم، نمیتونیم تو این امور دخالت کنیم. لذا وظیفه ما وظیفه وجوبی نیست که الان در شرایطی واجب است من این فرد رو به راه راست و اصلاح و حق دعوت کنم. نه، دعوتم نکنی خداوند به دعوتگری تو نیازی ندارد. از جای دیگری اگه اون فرد قابلیت داشته باشه، خداوند شرایط رو برای او مهیا میکنه. اما حالا تو میخوای دعوت کنی، این فضیلت رو ببری، در این مسیر نقش مثبتی داشته باشی، این خوبه، مستحبه. شما باید کم کم این کار رو انجام بدی. حالا میرسیم به این قسمتش. حضرت فرمود و ما علیک ان تخلی بین الناس و بین ربهم، چیزی بر عهده تو نیست که اگر خالی بذاری بین مردم و بین پروردگارشون رو. فمن اراد الله ان یخرجه من ظلمت الی نور اخرجه، هر کس رو که خدا اراده کند که او رو از ظلمت به نور خارج کند، این کار رو خواهد کرد. یعنی هر کس خدا اراده کند، یعنی هر کس خدا ببینه که اون قابلیت داره، واقعا صلاحیت اینو داره به نور بیاد. خب خداوند که به کسی ظلم نمی کند، کسی رو به حال خود وا نمی گذارد، در حق کسی اجحاف نمی کند. اگه فرد قابلیت داره، حالا مسیحیه، ولی مسیحی خوب و حق‌پذیریه. حالا من که نمیشناسم چنین مسیحی، مثلا که برم بدونم او این هست یا نیست، صلاحیت داره یا نه، من که نمیشناسمش که. و ممکن اصلا توی روستایی باشه، دسترسی مبلغی به او نرسه، پس اون فرد همینجور بیدین میمیره؟ نه، خداوند به نحوی او را با صراط مستقیم آشنا میکنه. نمونه واضحش حضرت نرجس خاتون هستن. ایشون چطور به اسلام دعوت شدن؟ با خواب. خوابهای متعددی دیدن، دعوت شدن به اسلام و مسلمان شدن. توجه فرمودید؟ پس با خواب هم میشه. خداوند اولیایی داره، ملائکه‌ای رو میتونه به شکل انسان در بیاره، در روستاها بفرسته دعوت کنه. هزار و یک راه داره. خداست، انسان که نیست که، مثل ما که نیست که. خداوند دستش بازه. خدا در حق کسی اچاف نمیکنه. تو اگر نمیخوای کسی رو دعوت کنی، نکن. ثم قال ولا علیک، حضرت فرمود البته این طرفش هم اشکالی نداره، دقت کنید، ان آنست من احد خیرا، اگر احساس کردی، انس گرفتی از کسی، با کسی و دیدی و اهل خیره، او میپذیره، نرم باطنش، با همین علائم ظاهری احساس کردی او ممکن است پذیرش داشته باشه، اشکالی نداره که تو او رو دعوت کنی. چطور؟ به این روش، ان تنبذ الیه شیئا نبذن، یه مقداری از حق رو، یه ریزه‌ای، یه بخش جزئی از حق رو به او بگی، ببینی او چطور برخورد میکنه. اگر علاقه نشون داد، جذب شد، مثلا شما بیشتر وارد شو، بیشتر بهش بگو، تا جایی که کامل از ضلالت به هدایت دعوتش کنی. اینا هم اشکال نداره، اینا که فضیلت بزرگی است. میگه به حضرت عرض کردم، قلت اخبرنی، آقا به من خبر بده، ان قول الله، از این قول خداوند عزوجل، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یک نفس را زنده کند، گویا همه مردم رو زنده کرده. حضرت فرمود مراد از زنده کردن، زندگی احیا کردن از سوختن و غرق شدن است. سپس حضرت سکوت کردند. بعد فرمود تعویل و حل اعظم ان دعاها فاستجابت له، اونی که مد نظر تو بود که از این آیه سوال کردی، که یعنی کسی کسی را دعوت کند به حق و او اجابت کند و دعوت به حق بشود و اهل حق بشود، این تعویل اعظم آیه است، این بزرگترین تعویل هدایت و ضلالت، بزرگترین تعویل موت و حیات است. این که حمران بلافاصله بعد از این مطالب حضرت از این قول خدا سوال کرد، منظورش این بود که آیا این آیه هم شامل فردی می شود که فردی را از گمراهی به هدایت دعوت کند؟ یعنی میشه گفت مستحب به این کار و خیلی فضیلت داره؟ حضرت فرمود بله، این تعویل اعظم آیه هست که اگر کسی فردی را از ضلالت به هدایت دعوت کنه. خب انشاءالله که این مطلب برای همه ای ما سرلوحه باشه. پس نتیجه گیری این میشه، نتیجه این میشه واجب نیست بر ما که افراد رو دعوت کنیم، اما اگر در افرادی احساس خیر کردیم، استحباب داره، خوبی داره، فضیلت داره که اگر از پس کار برمیاییم اون هم قدم به قدم با روش‌های صحیح تبلیغی اهل بیت فردی رو با حق آشنا بکنیم و سبب بشیم برای جریان نور در وجود اون فرد. این فضیلت داره. اما واجبه؟ نه واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون ما از حقایق عالم خبر نداریم و ضمن اینکه امر منحصر به ما نیست. خداوند از راه‌های گوناگون میتواند بندگان خودش را به صراط مستقیم دعوت کند. این اجمالی از این باب باشه تا انشالله باب بعدی و باب بعد مسائل بسیار مهمی که شاید کمتر شنیدیم برای ما انشالله مطرح خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.